توی قسمت قبلی از سالهای ابتدای زندگی و فعالیت عباس کیارستمی صحبت کردیم و رسیدیم به مشق شب. حالا و در قسمت دوم این پرونده میخواییم از یکی از مهمترین کارهاش یعنی کلوزآپ شروع کنیم و مروری داشته باشیم به باقی زندگی و آثارش. من فاروق قادری‌ام و در شماره 16 پادکست رادیو سرگذشت میزبان شما هستم. متن این اپیزود رو هم معین نایبی نوشته. گاهی ساده ترین انتخاب ها همونایی هن که بیشترین تأثیر رو توی زندگی میذارن. انتخاب یه محصول شاید مثل یه جزئیات روتین به نظر بیاد، اما برای بعضی ها روتین یعنی دقت، یعنی سبک زندگی. شامپوی چند کاره اوه برای آقایونی طراحی شده که به سادگی اهمیت میدن اما از استانداردشون کوتاه نمیان، برای مو، بدن و اصلاح. با رایحه‌ای که میمونه و خنکایی که حس میکنی. شامپو چند کاره اوه رو میتونی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا از وبسایت اوه.online تهیه کنی. اوه، مراقبت شخصی ساده اما دقیق. ماجرای فیلم از جایی شروع میشه که کیارستمی برای تماشای فیلم رفته به سینما و اونجا خیلی اتفاقی با محسن مخملباف روبرو میشه. با هم صحبت میکنن و مخملباف بهش میگه که یک فیلم نامه نوشته که دوست داره کیارستمی بخوندش. با بدبینی درخواستش رو قبول میکنه. مخملباف سالهاست که به فیلمسازهای قدیمی تری مثل کیارستمی توهین کرده. همین کمی ماجرا رو عجیب میکنه. در نهایت هم ما وقتی همو میبینن درباره فیلمنامه صحبتی نمیکنن. کیارستمی اصلا فیلمنامه رو دوست نداشته و براش صحبت کردن درباره چیزی که دوستش نداره سخته. پس به کلی بحثو عوض میکنه. مجله روی میزشه درباره کسی که خودشو مخملباف جا زده و با همین حربه سر یک خانواده شیره مالیده. با هم درباره این مقاله صحبت میکنن. مقاله ای که اتفاقا بخشش رو هم از زبون خود کیارستمی شنیدین. تصمیم میگیرم برم به محل بازداشت مخملباف جعلی. یکم که از سربازها پرسجو میکنن میفهمن تا حدی ماجرا چی بوده. موقعیت خیلی سینمایی به نظر میرسه و همین باعث میشه که شب برم به خونه خانواده آهنخواه. کیارستمی زنگ در رو میزنه و خودش رو معرفی میکنه. میبینه که اعضای خانواده انگار باورشون نشده که کسی که اومده واقعا کیارستمیه. دختر جوان خانواده برمیگرده به کیارستمی میگه ما تازه از شر یک مخملباف قلابی خلاص شدیم. حال و حوصله سر و کله زدن با یک کیارستمی قلابی رو دیگه نداریم. با این حال باور نمیکنن و در نهایت مخملباف هم میاد به خونه و ماجرا رو توضیح میده. کیارستمی مسحور اتفاقی که افتاده میشه. هرچند هنوزم مطمئن نیست که میخواد این فیلم رو بسازه یا نه. سه روز بعد با دوربین به زندان میره و وقتی با سبزیان ملاقات میکنه میفهمه که بله، دلش میخواد این فیلم رو بسازه. ساخت این فیلم یکی از سخت‌ترین کارهایی که کیارستمی در طول حرفه فیلم سازیشه. راجع به دوتا عکسی که اول و آخر این فیلم از عوامل خودش گرفته شده بود حرف میزنه و میگه که موهای من توی 40 روز ریخت. موقعیت حساسی بود و کیارستمی هیچ وقت خیالش از کسایی که توی فیلم بازی میکردن راحت نبود. طرح‌های خیلی زیادی رو هر شب می‌نوشته و وقتی فرداش به سبزیان و خانواده آهنخواه می‌گفته، اونها قبول نمی‌کردن. ممکن بود هر کدوم اینها، چه سبزیان چه خانواده آهنخواه، یک روز دیگه نخوان سر فیلم برداری حاضر بشن. به خصوص خانواده آهنخواه، چون کیارستمی سبزیانی که ازشون سوء استفاده کرده بود رو برگردونده بود به همون خونه و اعضای خانواده باید باهاش محترمانه رفتار می‌کردن.
ایشون چه کلاهی از شما برداشتن؟
ایشون با اسم مخملباف که فیلمساز هست، آقای مخملباف با اسم ایشون خودشون نزدیک کرد به خانواده ما و تمام قسمت‌های خونه رو بازرسی کردش به اسم فیلمساز و خب برای وقتی که بخوان سرقت بکنن خب بهترین کاری که خیلی سریع بتونن کارشون عملی.
فیلم بیشتر از هر چیز دیگه متکی به حضور و انرژی سبزیانه. کیارستمی از این انرژی تعریف میکنه و میگه سبزیان پر انرژی بود. کلوزآپ ساخت خوبی نداره ولی انرژی خیلی زیادی توش هست که منشأش سبزیانه. عشق سینمایی که زندگیش رو به خاطر این جنون از دست داده. سینما کار همسر و بچه‌های سبزیان رو ازش گرفت. لحظه مواجهه سبزیان با مخملباف جایی که ما متوجه عمق حس سبزیان میشیم. موقعی که سبزیان ترک موتور مخملباف نشسته، جایی که سبزیان به کسی که میخواد به جاش باشه از همیشه نزدیکتره. یک برخورد تن به تن، چیزی که سبزیان هیچ وقت فکرش هم نمیتونست بکنه. جا جایی که صداها قطع و وصل میشن، جایی که هیچ چیزی شکل کاملی به خودش نمیگیره، جایی که خالق اثر اجازه نمیده سایه‌ای روی کارش بیفته و تنها رویا کردن باقی میمونه. توی این صحنه واقعیت و رویا همزمان دیده میشه. واقعیت و رویا یکی میشن. گفتن از کلوزآپ کار خیلی سختیه، چون فیلمیه که حاصل حوادثه. کلوزآپ خیلی توی کارنامه کیارستمی و تاریخ سینما ارزشمنده، اتفاقی که همه منتظرش بودن. ژان کلود کریر میگه عباس مثل همپیمانی که اصلا توقعش رو نداشتیم به سراغمون اومد، درست همون موقعی که ما توی اروپا داشتیم اعتقادمون به سینمای خلاق رو از دست میدادیم. عباس به کمکمون اومد و صفوف ما رو مستحکم تر کرد. فیلم به این مهمی همش از خوندن تصادفی یک مصاحبه تو مجله سرو شروع شد و تا کجاها که نرفت. اتفاقات تصادفی از زندگی کیارستمی جدای ناپذیرن. کلوزآپ تصادفی یک تغییر بزرگ دیگه هم میکنه. اونم اینه که وقتی کیارستمی فیلم رو برای نمایش به مونیخ برده، ریل‌های فیلم رو در نوبت اشتباهی به نمایش میذارن و ترتیبی که در اصل فیلم بوده به هم میریزه. کیارستمی توی همین شکل به هم ریخته هم فیلم رو میبینه و به نظرش خیلی هم بهتر میشه. پس وقتی که به ایران برمیگرده تغییرش میده. یکی از تغییرات مثلا اینه که مواجهه و گفتگوی سبزیان با مادر خانواده آهنگخواه توی نسخه اولیه اول فیلمه، ولی بعدن کیارستمی به وسط فیلم انتقالش میده. همونقدر که گفتن از کلوزآپ سخته، نگفتن از کلوزآپ هم سخته. همونطور که رویاها رو نمیشه تعریف کرد و نمیشه هم که از رویا کردن دست کشید. کیارستمی درباره کلوزآپ میگه کلوزآپ درباره مخمل باف نیست، درباره یک فرده، درباره خیال پردازی ها و رویاهای بیداری یک انسان هنگامی که زندگیش سخت میشه. راستش حتی درباره سبزیان هم نیست، چون قبل از فیلم اون کسی نبود. کلوزآپ درباره یک انسان و رویاهاش. سه روز از زمین لرزه رودبار گذشته. کیارستمی رو برای نمایش خانه دوست کجاست به مونیخ دعوت کردن. خودش هم به تماشای فیلمش نشسته و حالا داره کوکر رو جور دیگه ای نگاه میکنه. همه چیز نابود شده. توی جشنواره ازش میپرسن که کوکر کجاست؟ جواب میده که الان هیچ کجا. سکوت وقتی شکسته میشه که کیارستمی میگه زلزله ویرانش کرده. در شب 30 خرداد 1369 زمین لرزه وحشتناک گیلان رو زیر و رو کرد و بیشتر از 40,000 کشته به جا گذاشت. در منطقه‌ای که در اون خانه دوست کجا ساخته شد هم زلزله اثر مخربی گذاشته. کیارستمی با نگرانی از اینکه چه بلایی میتونه سر بچه‌های فیلم اومده باشه، بعد 3 روز با پسرش بهمن و کیومرث پوراحمد عازم کوکر میشه. روز اول مسیرشون رو تا جایی ادامه میدن، اما به خاطر راهبستگی برمیگردن. روز بعد که حرکت میکنن تا میرسن 14 ساعت طول میکشه. یک مسیر جهنمی با کامیونهای امداد در هر دو طرف جاده. وقتی میرسن 1-2 ساعتی به دنبال بچه های خانه دوست میگردن، اما پیداشون نمیکنن. کیارستمی همینطور توی آوارها راه میرفته و گریه میکرده. توی اون فضای زلزله زده چیزی که میبینه خیلی روش تأثیر میذاره. توی مسیر برگشت با اینکه کسی رو پیدا نکرده بودن، ولی خوشحال بودن و کلی آواز خوندن. سوالی که براش به وجود میاد اینه که چرا با اینکه هنوز چیزی ندیده بود اینقدر غم داشته و اعصابش خرد بوده، و چطور بعد از دیدن اون همه خرابی حالش خوب بوده و خوشحال. کیارستمی فیلم رو میسازه تا جوابش رو پیدا کنه. چیزی که متوجهش میشه اینه که آدم وقتی با مرگ مواجه میشه قدر زندگی رو بیشتر میدونه. توی راه سفر از دور تنها چیزی که داره بهش فکر میکنه فاجعه و مرگ، اما تا میرسه میبینه که نشانه های زندگی خیلی بزرگتر از مرگن. چندین هزار نفر مرده بودن، اما ریشه هزاران درخت هنوز توی خاک ها بود. رودخانه ها و کوه ها مثل قبل بودن و مرگ چیزی بیش از یک خال نبود، یک خال روی صورت آدمی که زنده است. روستایی ها بچه هاشون رو خاک می کردن و در این حال در حال شستن فرش ها و قالی هاشون بودن. این آدم ها عزیزترین هاشون رو از دست داده بودن و خونه هاشون آوار شده بود، اما هنوزم زندگی می کردن. خوشحالی و آواز کیارستمی توی برگشت هم به همین خاطر بود. گروهی مرده بودن اما زندگی همچنان ادامه داشت. کیارستمی متأثر از این زندگی که توی ویرانی وجود داره، 5 ماه بعد از زلزله برای ساخت زندگی و دیگر هیچ با گروه فیلمبرداری به کوکر میاد. فیلم قرار ماجرای پدر و پسری باشه که به دنبال برادرای احمد پورن. پوستر فرانسوی خانه دوست کجاست دستشونه و از آدم‌ها می‌پرسند که این دوتا برادر رو دیدن یا نه. توی این مدت نشونی زلزله هی کمتر و کمتر شده، پس برای فیلم مجبور میشن یک بخشای از فیلم رو مثل زمانی که زلزله اومده بود بازسازی کنن. یک اتفاق ناگهانی که باعث ادامه مسیر کوکر میشه. احمدی که کیارستمی تعریف میکنه که وقتی پدرش خانه دوست رو ساخت، هیچ وقت فکرش رو نمی‌کرد که فضای اینجا بازم قرار در فیلم‌هاش ادامه داشته باشه. این بار هم همه چیز تصادفی بوده. یک برگشت پیشبینی ناپذیر دیگه. دیدن یک عکس پشت صحنه از زندگی و دیگر هیچ باعث میشه که جرقه اولیه زیر درختان زیتون بخوره. توی این عکس کیارستمی در حال صحبت با زن جوونیه که نقش مقابل حسین رو بازی میکرده. از اونجایی که به ندرت با بازیگرهاش صحبت میکرده، براش سوال میشه که داشته به این زن جوون چی میگفته. یادش میاد که طاهره نمیخواسته با حسین بازی کنه. حسین عاشق طاهره بوده اما طاهره نمیخواسته با حسین ازدواج کنه و مسئله اصلی اختلاف طبقاتی بوده که با هم داشتن. تا اینکه زلزله میاد، زلزله‌ای که مثل انقلاب همه مردم رو با هم برابر میکنه. طاهره پدر و مادرش رو از دست میده و خونه‌شون خراب میشه. این شاید تبدیل به یک فرصت برای حسین بشه، اما خیلی طول نمیکشه توی فیلم که مخاطب میفهمه این برابری همیشگی نیست، همونطور که وضعیت انقلاب. مادر بزرگ طاهره به حسین میگه تو کوری، مگه نمیبینی این همه خونه دارن میسازن، اسکلت دارن بلند میکنن. این توی فیلم نشون میده که هیچ چیز نمیتونه ارزش‌های جامعه رو تغییر بده، نه زلزله و نه انقلاب. این اولین فیلم بعد از انقلاب کیارستمیه که زن توش نقش کلیدی داره، نقشی که البته با سکوت رقم میخوره. کیارستمی قائل به اینه که سکوت از کلام قوی تره. فکر میکنه اوضاع زنان بعد از انقلاب تغییر خاصی کرده باشه و دقیقاً زن وقتی تحت فشار قدرت بیشتری برای مبارزه و مقاومت داره. یکی از دلایلی که کیارستمی تا زیر درختان زیتون فیلمی با حضور محوری شخصیت زن نساخته اینه که اغلب بازنمایی‌ها از زن توی سینما به مزاجش خوش نمیاد. نمیخواد شخصیت زنش ضعیف و توسری خور یا خیالی و غیر واقعی باشه. خلاصه فیلم در مجموع فیلم موفقیه و بازخورد خوبی هم میگیره و اولین فیلم ایرانیه که در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت میکنه. چیزی که توی این فیلم خیلی جالبه شیوه کارگردانی فیلمه. محمد علی کشاورز که 1 سال قبل از فیلم برداری در جریان فیلم بوده و کیارستمی باهاش صحبت میکنه. به نوعی توی این فیلم یک بازنمایی از خود کیارستمیه که داره فیلمی که توی زیر درختان میگذره رو کارگردانی میکنه. برای این فیلم تقریبا 10 کیلو وزن کم میکنه و خاطرات جالبی هم از ساخت زیر درختان تعریف میکنه. این که مثلا کیارستمی فیلمنامه مکتوبی نداشته و قبل از هر صحنه فیلمنامه‌ای که توی ذهنش بوده رو برای بازیگرا تعریف میکرده. کیارستمی بازی خیلی خوبی هم از حسین رضایی میگیره که نقش عاشق رو توی فیلم بازی میکنه. معروف ترینش این که چیزی که دیدگاه خودش بوده راجع به اینکه فقرا باید با پولدارا ازدواج کنن یا با سوادا با بی سوادا رو برای رضایی تعریف میکنه. بعد وقتی با بقیه آدما صحبت میکنن، کیارستمی از رضایی میخواد که دیدگاه جالبش راجع به این قضیه رو براشون تعریف کنه. انگار که ایده و فکر اصلا مال کیارستمی نبوده و دیدگاه خود رضاییه. رضایی قبل از اینکه دیالوگ‌های مربوط به این ماجرا رو توی فیلم بگه، چند بار برای آدمای دیگه تعریف میکنه و وقتی توی خود فیلم بازی میکنه، باورش شده که این دیدگاه مال خودشه، برای همین بازیش نمیکنه توی فیلم و فقط دیدگاهی که مال شخص خودش بوده رو داره تعریف میکنه. این فیلم آخرین قسمت سگانه کوکره. سگانه‌ای که اگه در یک سیری دیده بشن بیشتر از یک فیلمن. این سگانه تبدیل به یک سند تاریخی شده. هر کدوم از این فیلم‌ها به وجود داشتن هم شهادت میدن. مثال این ماجرا رو به خوبی میشه توی فیلم سوم تریلوژی دید. معلم فیلم اول رو میبینیم که هنوز به مدرسه میره تا به بچه ها درس یاد بده. فیلم سندیه درباره بزرگ شدن بچه ها و در نهایت از بین رفتن خونه هایی که سرشار از زندگی بودن. قرار هم بوده که زیر درختان زیتون دنباله‌ای داشته باشه به اسم رویاهای طاهره، فیلمی که البته هیچ وقت ساخته نمیشه. ماجرای این فیلم از زلزله‌ای شروع میشه که 10 سال بعد از وقایع زیر درختان زیتون اتفاق میفته. ما تنها یک صحنه از اون چکیار رستمی برای این فیلم توی ذهنش ساخته رو میدونیم. تنها تصویری که داریم اینه حسینیه که از دل گردغبار بیرون میاد در حالی که چیز سنگینی رو داره پشت خودش به زمین میکشه و در نهایت توی چاله‌ای وسط ویرانه ها رها میکنه. حسین که طاهره رو کشته به سمت دوربین برمیگرده با یک نگاه نگران. کیارستمی میره زندان ملاقات حسین. تنها چیزی که از فیلم داریم همینه. فیلمی که متاسفانه هیچ وقت ساخته نمیشه. بعد از ساخت زیر درختان زیتون، کیارستمی تا 4 سال بعدش فیلم بلندی نمیسازه. فقط چند تا فیلم کوتاه کار میکنه و 2 تا فیلمنامه بلند مینویسه. یکی برای علیرضا رئیسیان که نتیجهش میشه فیلمی به اسم سفر و یکی دیگه هم برای جعفر پناهی. پناهی که خودش توی کلاس‌ها و کارگاه‌های کیارستمی شرکت کرده، بادکنک سفید رو میسازه که یکی از موفق‌ترین فیلم‌هاش هم هست. از 72 تا 76 طول میکشه تا کیارستمی برای فیلم بلند بعدیش آماده کار بشه. فیلمی که نگاه جهان به سینمای ایران رو تغییر میده.
Le goût de la cerise réalisé par Abbas Kiarostami.
Ce fut la surprise du dernier festival de Cannes. Abbas Kiarostami, réalisateur iranien inconnu du grand public, décroche une palme d'or ex aequo. Lui qui écrit, réalise et monte ses films tout seul, faute de moyens, acquiert du jour au lendemain une reconnaissance mondiale.
بعد از گرفتن نخل طلا به خاطر طعم گیلاس از سالن خارج شدم و رفتم گذاشتمش داخل هتل. بعد به همراه امیر نادری رفتیم در ساحل پیاده روی کردیم. ازم پرسید چه حسی داری؟ گفتم هیچی. میبینید به هدفت میرسی، مسابقه فوتبال رو میبینی، اما دلت یک جای دیگه است. این رسیدن تو وجودت نمیره، ازت بیرون میمونه. میشی یکی از تماشاچیهای برنامه. میبینی که یک مرد عینکی میره روی صحنه، بهش نخل طلا رو میدن، چند کلمه به فرانسوی افتضاح میگه، بعدم میاد پایین. یک هیچی، یک عدم تعلق توی کیارستمی بوده وقتی به روی صحنه میره و نخل طلا رو میگیره.
خوبه؟ کافیه. آقای کسایی من میشنوی؟
بله.
به افراد بگین همونجا اطراف درخت استراحت بکنن چند دقیقه. فیلم برداری تموم شد. زیر درخت، اطراف درخت استراحت کنن، بعدن فقط صدا.
همونطور که گفتیم فیلم‌های کیارستمی ارتباط مستقیمی با زندگی خودش دارن. طعم گیلاس حاصل تجربه یک بیماری سخت و میانسالیه و این مسئله حسابی کیارستمی رو مرگندیش میکنه. میشه کسی که سخت بین موندن و رفتن تردید داره. درست مثل آقای بدیعی در طعم گیلاس. تو یادداشت‌های شخصیش کیارستمی در یادداشتی نوشته که خودکشی را باید از نو کشف کرد. طعم گیلاس درباره همین جمله است. آقای بدیعی با بازی همایون ارشادی مردیه که گویا قصد داره خودکشی کنه، ولی با یک شرط عجیب. اون همین که بعد از اینکه مرد کسی بیاد و روش خاک بریزه. فیلم توضیحی به ما از اینکه چرا بدیعی قصد خودکشی داره نمیگه یا حتی مشخص نمیکنه چرا آقای بدیعی دنبال اینه که بعد از خودکشی و مرگش کسی بیاد روش خاک بریزه. بازی همایون ارشادی هم توی فیلم جالبه. خود کیارستمی تعریف میکنه که چی میشه که ارشادی رو برای بازی توی فیلم انتخاب میکنه.
من فیلم آخرم تیست آف چری دنبال یه آدم میگشتم که حالا قرار بود خیلی دیپرس باشه و خودکشی بکنه. اون آدم رو تو ترافیک پیدا کردم پشت فرمون و دنبالش رفتم، زد کنار باش حرف زدم و اون گفت با کمال میل خیلی از دریافتم چه پیشنهادی خوشحالم، ولی ذره ای قیافش این خوشحالی رو نشون نداد و من فکرم دقیقا این همون کسیست که من دنبالش میگردم.
اکثر فیلم توی ماشین آقای بدیعی میگذره. این فیلم اوج هنر کیارستمی در استفاده از فضای گفتگو و دیدن توی ماشینه. صحبتایی که آدما با هم میکنن و نماهای فوق‌العاده‌ای از داخل ماشین هست و از جاده‌های لمیزره اطراف تهران. همایون پایور که فیلم بردار کاره از فیلتر زردی برای فیلم برداری استفاده میکنه که تأثیر این نماها روی مخاطب رو چند برابر میکنه. چیزی که احساس میشه اینه که در نهایت زندگی بر مرگ پیروز میشه. آخر فیلم با ویدیوهایی از پشت صحنه کار تمام میشه که در جریان بودن زندگی رو به مخاطب نشون میده. پایان فیلم از اول قرار نبوده این باشه. فیلم رو که میخوام برای کن بفرستن، برای سکانس های پایانی مشکلی به وجود میاد و کیاروسمی هم که فرصت نداشته دوباره فیلم برداریشون کنه، پشت صحنه بخش پایانی فیلم رو در انتهای فیلم میذاره و برای جشنواره میفرسته. برای فیلم بعدی کیارستمی مناظر گیلان و اطراف تهران رو ول میکنه و میره سراغ کردستان. باد ما را خواهد برد داستان یک گروه فیلم برداری رو روایت میکنه که برای فیلم برداری مراسم عزاداری به روستای سیاه دره رفتن. اونها برای فیلم برداری این عزاداری منتظرن تا خانم 100 ساله فوت کنه، ذهنی که نمیمیره. فیلم درباره نبودنیه که مؤثرتر از بودنه. باد ما رو خواهد برد در اصل نشون دادن ماجرای عزاداری یک که ما نمیبینیمش. یک جور حذف خلاقانه تا هر کدوم از مخاطبهای این فیلم در تصور خودشون این عزاداری رو بازسازی کنن. ساخت فیلم برای کیارستمی بسیار لذت بخشه. تعریف میکنه که هر روز بعد از فیلم برداری به مزارع میرفته و مست میشده. انگار که با حس تازهی مواجه شده. عدم آشنایی روستایی ها که آشنایی با سینما ندارن خیلی به کیارستمی کمک میکنه و باعث میشه که هیچ کس در طول فیلم بازی نکنه، بلکه خودش باشه. از این فیلم هم در جشنواره ها استقبال زیادی میشه و 3 جایزه از جشنواره فیلم ونیز میگیره. مجله کایدو سینما که یکی از معتبرترین نشریات سینمای جهانه در 1999 بهش مقام دوم از 10 فیلم برتر سال رو میده. کیارستمی که حالا اسم شناخته شده یه سال 79 فکسی از ایفاد دریافت میکنه. ایفاد مخفف صندوق بین المللی توسعه کشاورزیه. اونها از کیارستمی دعوت میکنن که مستندی درباره سازمانی به اسم اووویسو بسازه. این سازمان سرپرستی کودکای آفریقایی که درگیر جنگ و بیماریان رو به عهده گرفته. کمتر از یک ماه بعد کیارستمی و فیلم بردارش صمدیان هر کدوم با یک دوربین کوچیک راهی آفریقا میشن و نتیجهش میشه فیلمی به اسم ABC آفریقا. کیارستمی دوربینش رو به سمت این فقر و رنج میگیره و تصاویر بیادموندنی ازشون ثبت میکنه. بعد از به پایان رسوندن ABC آفریقا کیارستمی سال بعد مشغول ساخت فیلم 10 میشه. توی فیلم 10 یک زن داخل ماشین نشسته و توی 10 سکانس با 5 نفر صحبت میکنه. این فیلم به شکلی بیانگر تصویر زن در ایران امروزه. کیارستمی کل این فیلم رو با دوربین دیجیتال فیلم برداری میکنه و خودش میگه که ساخت فیلم 10 بدون استفاده از دوربین دیجیتال اصلا ممکن نبود. ماشین که عنصر کلیدی توی زندگی و سینمای کیارستمیه اینجا هم نقش کلیدی داره. مسیری که از گزارش شروع شد و به 10 رسید. فضای ماشین از این نظر برای کیارستمی جذابه که یک فضای خصوصیه که در یک فضای عمومی قرار گرفته. آدم ها توش کنار هم میشینن و نه روبروی هم و همین امکان بیشتری به شکل گیری دیالوگ میده. در مجموع از این سالها ما شاهد کیارستمی جسورتری این که دست به کارهای عجیبی توی سینما میزنه. کیارستمی توی 10 چارچوب کارگردانی فیلم رو به شدت جابجا میکنه. اما 10 تازه شروع ماجراست و ماجراجویی کیارستمی توی فیلم شیرین به اوج خودش میرسه. 3 سال بعد از 10 کیارستمی اثری میسازه به اسم 10 روی 10 و توی اون بوتیقای سینمایی خودش رو برای مخاطبش توضیح میده. حالا میرسیم به شیرین، یک کار غیرمنتظره نه تنها در تاریخ سینمای ایران بلکه در تاریخ سینمای جهان.
و حالا اینجاییم، من، خسرو و شما خواهران عزادارم. به جنازه خسرو نگاه می کنید و عشق می ریزید، به قصه من گوش می دهید و عشق می ریزید، و من از پس پرده عشق ها به چشمانتان خیره می شود. این عشق ها برای من است شیرین، یا برای شیرینی که در وجود هر یک از شما نهفته، شیرینی که از زندگیش نه نصیبی برد نه خیری دید، عاشق شد و هیچ کس خریدار عشقش نشد، تنها بود و هیچ کس تنهایش را باور نکرد، و فقط وقتی که میمیرد همه به یاد دخترکی می افتند که عاشق بازی باران و آفتاب بود و رنگین کمانی که در چشمهایش حلقه می بست و قطرهای اشکی که به هفت رنگ در می آمدند.
ایده فیلم برگرفته از خسرو و شیرین نظامیه، اما بدون اسم خسرو. در واقع اسم خسرو حذف شده و تو طول فیلم ما تنها شیرین ها رو می بینیم. 113 بازیگر زن بدون هیچ حرفی ازشون فیلم برداری شده و تنها چیزی که ما میبینیم واکنش‌های حسی این بازیگرها به صدای فیلمیه که انگار بازیگرهای زن دارن تماشا میکنن. این صدای ضبط شده در واقع بازنویسی خسرو و شیرین توسط محمد رحمانیانه. کیارستمی این بار خلق اثر رو تماماً به عهده مخاطبش میذاره. تمامی این نوآوری ها حاصل شناخت دقیق کیارستمی از مدیومی که توش آفرینشگری میکنه. توی آثار بعد انقلابش کیارستمی مدام رابطه بین تماشاگر، فیلم و فیلمساز رو باز تعریف میکنه و باز دوباره حتی نسبتی که مؤلفه ها و عناصر یک فیلم با فیلم دارن رو هم تغییر میده. شیرین در واقع باز تعریف نسبت بازیگر با فیلمه. این فیلم اولین همکاری بینوش با کیارستمی هم هست. تنها بازیگر زن غیر ایرانی که در این فیلم بازی میکنه. بینوش بدون اینکه خبری داشته باشه برنامه از چه قراره، از پاریس به تهران میاد و توی فیلم بازی میکنه. جولیت بینوش نشسته روی یک صندلی سالن سینما و توی سکوت خیره شده به یک کاغذ سفید. این سکوت تنها با صدای کیارستمی شکسته میشه که ازش میخواد حسی رو به نمایش بذاره یا اینکه سکوت کنه. طبیعتاً مخاطب‌ها از فیلم استقبال نمی‌کنن و احساسشون اینه که به تماشای یک هیچی دعوت شدن. حتی نظرات منتقدا تنوع زیادی داره و یک دست نیست. این بار نقدها و نظرات منفی روی فیلم کیارستمی از مثبت‌ها بیشتره. فیلم هم در هیچ جشنواره‌ای موفق به دریافت جایزه نمیشه. این کار به حدی از چارچوب معمول سینما خارجه که تو مترو معیار هیچ جشنواره‌ای نمی‌گنجه. بعد از این فیلم کیارستمی که حالا در سطح جهانی فیلمساز معتبری به حساب میاد، دوره جدیدی رو در سینما شروع میکنه. قراره برای اولین بار در خارج از ایران یک فیلم بلند بسازه. اون هم با یک بازیگر مطرح و کاردرست خارجی که همیشه دوست داشته باهاش کار کنه. قبل از این توی یکی از فیلمهاش باهاش همکاری داشته و با هم به دنبال فرصتی برای همکاری هن. با رأی آوردن احمدی نژاد فشار روی هنرمندها بیشتر شده و به خاطر همین دیگه امکان ساخت فیلم توی ایران وجود نداره. تابستونه. کیارستمی نشسته توی یک کافه کوچک در توسکانی. بیرون آفتابه و شهر با کوچه های باریک و سنگ فرش شدهش دلنشین به نظر میرسه. روبروش جولیت بینوش نشسته. درباره ایده یک فیلمی با هم حرف میزنن. فیلمی که قراره درباره یک زن و یک مرد باشه. که شاید زن و شوهر باشن، شاید هم نه. فقط در حال بازی هن. مثل زندگی. مثل خود هنر که همیشه بین این حالتها سردرگمه. این فیلم سوای محدودیت‌های فیلمسازی تو ایران حاصل گفتگوهای طولانی بینوش با کیارستمیه. بینوش وقتی سال 1375 داره اسکار میگیره، اعتراف میکنه که همیشه دوست داشته با کیارستمی کار کنه. حتی به ایران هم میاد تا با کارگردان محبوبش بیشتر آشنا بشه و درباره فیلم هم حرف بزنن. ماجرا از این قرار که یک زن فرانسوی با بازی بینوش توی یک جلسه معرفی کتاب با جیمز میلر آشنا میشه. جیمز کتابی درباره ارزش نسخه های کپی در هنر نوشته. بعد از جلسه زن ازش دعوت میکنه که با هم یک روز رو توی شهر بگذرونن. مواجهه اولیه دوتا شخصیت شبیه دو نفره که غریبن و هیچی از هم نمیدونن. وسط های فیلم اما به کلی رفتارشون عوض میشه، جوری که مخاطب فکر میکنه این دو نفر یا قبلا با هم توی رابطه بودن یا هنوزم هستن. هیچی اما معلوم نیست. از این نقطه مرز بین اصل بودن و کپی بودن نه فقط در هنر بلکه در رابطه شخصیت ها هم مبهم میشه. کپی برابر اصل بیشتر از این که فیلمی درباره رابطه باشه، فیلمیه درباره دیدن رابطه. اینکه چطور ما از بیرون یک چیز رو میبینیم و بعدش شک میکنیم. فیلم مثل یک تابلویه که زنده میشه اما نمیتونیم تشخیص بدیم که تابلو واقعیه یا نه. گفتگوهایی که از روزمره میان ولی ریشه در وجود آدم دارن. از نظر تصویری فیلم تماما در نسبت بین قابهای داخلی و خارجی حرکت میکنه. کیارستمی با استفاده از آینه ها، پنجره ها، انعکاس ها و حتی بازتاب صداها مرز بین واقعیت و بازنمایی رو گم میکنه. اون گم شدن واقعیت و بازنمایی چیزیه که حتی توی صحنه ها هم شاهدشیم. کیارستمی خیابون و دیوارها رو با عکسای بزرگ دلخواهش میپوشونه و اینطوری جغرافیای شهر رو دچار تحول میکنه. نگاه دوربینش مثل چشمیه که با تردید داره آدمها رو تماشا میکنه، دقیق اما بی قضاوت. نتیجهش فیلمی میشه که تا لحظه آخر آدم همیشه به این مشکوکه که واقعیت چیه. در واقع کیارستمی نه دنبال قصه گفتن بود، نه دنبال پاسخ دادن، میخواسته سوال طرح کنه. مثل همون لحظه‌ای که زن توی فیلم روبروی آینه وایساده و میپرسه آینه اصل یا تصویر من؟ این آخرین فیلم بلند داستانی کیارستمیه. فیلمی که شباهت‌های زیادی با کار قبلیش یعنی کپی برابر اصل داره. فیلم توی ژاپن ساخته میشه، جایی که مردمش و فیلمبازهاش رابطه خیلی خوبی با خالق خانه دوست دارن و به کرات ازش دعوت میکنن که برای جشنواره‌ها و اکران‌ها به ژاپن بیاد. خودش تعریف میکنه که توریست‌های ژاپنی وقتی به ایران میان حتما در طول سفرشون سری هم به زیگزاگ کوکر میزنن تا باهاش عکس بگیرن. ایده اولیه این فیلم اما خیلی ساده است و به مدت‌ها پیش هم برمیگرده. کیارستمی تعریف می‌کنه که ایده فیلم توی خود ژاپن شکل گرفته. توی توکیو، دیر وقت وقتی داشته توی یک منطقه تجاری قدم می‌زده، دختر جوونی رو می‌بینه که لباس عروسی به تن نشسته توی پیاده رو. همین تصویر ساده 17-18 سال بعد تبدیل به مثل یک عاشق میشه. شخصیت اصلی دختری جوون به اسم آکیکوه. دانشجویی که برای گذران زندگی و درآوردن خرج تحصیل شبها تنفروشی میکنه. در ابتدای فیلم آکیکو رو به خونه استاد بازنشستهی به اسم تاکاشی میفرستن. اول رابطهشون خیلی رسمی به نظر میرسه، اما کمی که فیلم جلو میره سکوت و مهر جای این فضای رسمی و خشک رو میگیرن. برخلاف تصور اولیه، تاکاشی به دنبال رابطه جنسی با این دختر جوان نیست، بلکه یک خلأ و نداشتن همدم باعث شده که چنین کاری بکنه. صبح روز بعد تاکاشی پیشنهاد میده آکیکو رو به دانشگاه برسونه. توی مسیر آکیکو همراه با پیرمرد با دوست پسر شکاک و حسودش روبرو میشه که نمیدونه آکیکو شب گذشته رو کجا گذرونده. نوریاکی دوست پسر آکیکو مدام ازش سوال میپرسه، دنبال نشونه هاست، اما اون تفره میره، سکوت میکنه. تاکاشی تصمیم میگیره نقش پدر بزرگ آکیکو رو بازی کنه و همین ارتباط این شخصیت ها رو پیچیده تر و پیچیده تر میکنه. همه چیز شکل یک دروغ ساده رو داره، اما چیزی نمیگذره که تنش بالا میگیره. نوریاکی به نگاه های آکیکو و تاکاشی شک میکنه، به فاصله بینشون، به سکوت هایی که بینشون رد و بدل میشه. فیلم درست وسط این فضای کشدار سوء تفاهم ها، دروغ های کوچیک و تظاهر های ناگزیر جلو میره، اما انگار هیچ وقت حقیقت رو کامل نمیبینیم. همه دارن نقش بازی میکنن اما هیچ کدوم نمیدونن نمایشنامه چیه. روایت بصری فیلم بر پایه نگاه از پشت شیشه ها و فضای تنگ ماشین شکل گرفته. انگار تمام دنیا فشرده شده توی ماشین و سکوت بین آدم ها از صدای خیابون ها هم بلندتره. نماها بلند و پیوستن، مکس ها طولانی و هر چیزی، هر کلمه ای برای خودش وزن داره. در پایان وقتی شیشه شکسته میشه، انگار اون مرز امن بین دو نفر، اون حباب شیشه‌ای ترک میخوره. کیارستمی نه توضیح میده و نه قصه رو میبنده، فقط در سکوت قطع میکنه. همونطور که عشق در جهان واقعی هیچ وقت تموم نمیشه، فقط ناپدید میشه. همونطور که خود کیارستمی درباره روایت خاص فیلمش میگه، فیلم من آغاز نمیشود و پایان نمییابد، بلکه همان چیزی است که در زندگی اتفاق میافتد. ما همیشه پس از ابتدا میرسیم. چیزها پیش از ما شروع شدند و ما پیش از پایانشان صحنه را ترک می کنیم، چرا که همه چیز با رفتن ما تمام نمی شود. آخرین فیلم بلند کیارستمی چندان مورد استقبال مخاطبهاش توی کن قرار نمی گیره. منتقدها و بیننده ها انتظار کیارستمی آشناتری رو دارن و وقتی این فیلم رو می بینن باهاش به سردی برخورد می کنن. ۲۴ فریم فیلمیه که انگار هیچ شباهتی به واقعی کارهای کیارستمی نداره، اما در واقع جوهره همه شونه. نه بازیگری هست، نه دیالوگی، نه داستانی، تنها تصویر. ایده از اونجا شروع شد که کیارستمی میگفت عکس لحظه است، اما من میخوام ببینم لحظه قبلش چی بوده، لحظه بعدش چی میشه. علاوه بر این، ساختن یک تصویر محکم و ماندگار از دغدغه‌های همیشگیش هم بود. توی مصاحبه میگه بهترین ادبیات، شعر، فیلم، هنر اونیه که حول محور یک تصویر واحد بچرخه. در ادامه هم اضافه میکنه که پیش از کلمات، تصویری که مادر همه هنر هاست. حتی تخیل هم از یک تصویر شروع میشه. اول ما خودمون رو توی یک لوکیشن میبینیم و بعدش دیالوگ سراغمون میاد. 24 فریم یک هنرنمایی تصویریه. هر فریم یک شعر تصویریه، یک منظره ثابت که آهسته آهسته با یک حرکت پرنده یا افتادن برف زنده میشه. فیلم درباره دیدن چیزهایی که ما از کنارشون رد میشیم، تماشای زندگی در خاموشترین لحظه ها. این آخرین حرف کیارستمیه و شاید هم وصیت نامه تصویریش. من میخوام که با مرگ خودم بمیرم، نه با مرگ پزشکی. این یادداشت کوتاه رو کیارستمی توی یک سررسید سبز وقتی که داشته طعم گیلاس رو میساخته نوشته. دوره‌ای که به خاطر بیماری‌هاش به شدت فکرش درگیر مرگ بوده. یادداشت‌هایی برای مرگ که بالاخره سر میرسه ناگهان و یکایی. بدنی که با تمام کهنگی و خاکی بودنش هنوز داره کار میکنه. بدن کیارستمی انگار که روستای کوکر باشه. روستایی که سرپاست. این بار البته کوکر رو زلزله نیست که نابود میکنه. یک مرگ طبیعی نیست، مرگیه با زجر و عذابی طولانی. توی 4 ماه چندین عمل سنگین رو این بدن تحمل میکنه، اما بیشتر از این دیگه توانی نداره. 14 تیر 1395 عباس کیارستمی از دنیا میره. بیایید با مرگ کیارستمی دوباره به زندگی فکر کنیم، مثل کاری که خودش کرد. بیایید این جمله کیارستمی رو همیشه به یاد داشته باشیم. درست است که زندگی بسیار غم‌انگیز و بیهوده است، اما تنها چیزی است که ما داریم. کات.